الله الرحمن الرحيم. صفحه 275 صف نهم. فأما الحال التي في اليد فلأن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والأجسام التي فيها بأسر حركة. گفتیم که در جایی که استعداد منفعل انقدر ناقص باشد نمیتواند منفعل در اون معنایی که از فاعل استفاده کرده قوی تر باشد. بعد حکم کردیم به این که مثلا نار اگر چیزی رو جمع کند ممکن نیست که اون چیز گرمتر از آتش بشود. معترض اعتراض کرد، گفتش که بعضی چیزها رو ما به توسط آتش گرم می کنیم و اون چیزها از خود آتش گرمتر می شود. مثال زد به مسبوکات که مسبوکات به توسط آتش گرم می شوند و در این حال از آتش سوزاننده تر می شوند با اینکه حرارت رو از آتش گرفتند. ایشون جواب دادن که در این موردی که شما مثال زدید 3 عامل باعث می شه که اون مسبوک گرمتر به نظر بیاد نه اینکه گرمتر باشه. در همین مورد که شما مثال میدونید آتش گرمتره، اما 3 عامل باعث میشه که مسبوک گرمتر به نظر بیاد. عامل اول مربوط به خود مسبوک بود که چسبندگی داره، به دست میچسبه. عامل دوم مربوط به نار بود که نار متفرق متراکم نیست ولی مسبوک متراکم و اجزایش کنار همه. غیر از این فرض اول این بود که مسبوک میچسبه به دست. فرض دوم اینه که متفرق نیست اجزای مسبوک، اجزای مسبوک جمعند و وقتی بر سطح مثلا انگوش واقع میشه وارد میشنن تمام سطح انگوش پر میکنه، برخلاف نار که لابلایش اجزای دیگری که نار نیستن واقع شده و بر سطح واحدی از دست وارد نمیشه، یعنی سطح متصلی رو نمیپوشونه. به تعبیر ما دستمون رو چیپ نمیگیره، اما مسبوک چرا اینکه نمیکنه؟ که این دوتا عامل در مسبوک هست که در نار نیست، یکی چسبندگی یکی هم تراکم. حالا میخوام وارد عامل سوم بشیم. این دو تا عامل رو قبلا گفتیم، میخوام عامل سوم رو بیان کنیم که عامل سوم مربوط به یاد میشه و اون عامل اینه که یاد ما قدرت ندارد مسبوک رو سریعا قطع کنه و به سرعت خودش رو از مسبوک جدا کنه. اما در باره نار و اشیاء لطیف مثل هوا دست این چنین است که سریع میتواند عبور کند و سریع خودش را از این نار بیرون بکشه. به این جهت است که در نار احساس حرارت کمتری میکنه اما در مسبوک احساس حرارت بیشتری میکنه. علت خود دسته که سرعت خلاص شدنش از آتش بیشتر است از سرعت خلاص شدنش از مسبوک، یعنی از مسبوک دیرتر خلاص میشه، لذا بیشتر حرارت مسبوک رو حس میکنه، به نظرش میرسه که مسبوک گرمتر از آتش شده. به تعبیر دیگر اون مسبوک در مقابل عبور دست و خرقی که دست در او وارد میکنه مقاومت بیشتر داره که آتش. آتش هم مقاومت میکنه در مقابل اون خرقی که در سرش وارد میکنه، ولی مقاومتش در مقابل مقاومت مسبوق چیزی نیست. اصلا مسبوق مقاومت میکنه، دست توانایی عبور از مسبوق رو به سرعت ندارد اونچنان که در آتش دارد، و به این جهت گرمتر به نظر میرسه. بعد میفرمان که اگر اون دو عامل اول برای مسبوک نبودند، این عامل سوم کافی بود که مسبوک رو گرمتر به نظر برساند. تصورش این که اون دو عامل هم زمینی میشد. عامل اول چسبندگی بود، عامل دوم تراکم بود. اگر این دو تا عامل هم نمی بودن، این عامل سوم که دیر جدا شدن دست از این مسبوک است، باعث می شد که ما مسبوک رو گرمتر از آتش حساب بیاریم. وقتی این دوتا عامل نبودن، همین عامل سوم کافی بود تا سبب رسول این که عامل اول دوم هم جنینی می شد. پس معلوم شد که علت و سبب گرمتر به نظر رسیدن مسبوک این سفید است، نه این که واقعا مسبوک گرمتر باشه. پس اگر مسبوک از آتش گرم شده، گرمتر از آتش نیست. این رو که نظر ایشونه که از کردن فیزیک جدید طور دیگه میگه که اونم نقد کردن، دیگه احتیاج به تکرار نداره. صفحه 375 سطر 9. اما الحال التي في اليد، اما اون حالتی که ما در یاد داریم که این حالت یدمون در آتش تفاوت میکنه با همین حالت ید در مسبوک، و همین تفاوت حالت ید باعث میشود که مسبوک گرمتر به نظر بیاد، به این جهت است که ید قادر است بر این که هوا و نار و اجسام لطیفه رو قطع کند به اسرع حرکت. میتونه خیلی سریع این اجسام رو قطع کنه، ولی قادر نیست در قطع مسبوکی کثیف است به اسرع حرکت. این قید الکثیف صفت برای مسبوکه، و این صفت مصدر به علیته. اصلا به خاطر همین هم آمده که چون مسبوک کثیف یعنی انبوه فشرده است، به همین جهت دست نمیتواند این مسبوک رو به اسرع حرکت دفع کند و خودش رو از این مسبوک بیرون بکشد. برخلاف آتش که آتش رو چون کثیف نیست بلکه لطیفه، به سرعت قطع میکنه و از توی آتش بیرون میاد. لأن المقاومه للدفع والخلق في اللطیفه قلیل. دست ما الان وقتی که توی آتش میره و به سرعت بیرون میاد، داره آتش رو دفع میکنه و در ذهن آتش رو هم میشکافه. آتش هم در مقابل این خرق و دفعی که دست رو وارد میکنه مقاومت میکنه. تو مسبوک هم که برای همینطوره، تو مسبوک هم میخواد مسبوک رو دفع کنه و همچنین میخواد مسبوک رو بشکافه، و مسبوک در مقابل این دفع و شکاف مقاومت میکنه. مقاومت مسبوک در مقابل دفع و شکاف بیش از مقاومت نار در مقابل این دوتاست، و همین جهت است که دست در مسبوک بیشتر مکس میکنه تا در آتش، و اون مکس زیادترش باعث میشه که گرمتر به نظر برسه. زیرا مقاومت در مقابل دفع و خرقی که دست میخواهد ایجاد کند، این مقاومت در لطیف که آتش از کم است و در کثیف که مسبوک است زیاده، مقاومت بیشتره. وقتی مقاومت بیشتر شد، دست بیشتر توی این مقاوم میمونه. این که مقاومتش کمتره، دست توی اون مقاوم کمتر میمونه. قد میفرماد بعید نیستش که اون لطیف رو هم لطیف گفته باشن به خاطر کم مقاومت کردنش باشه، این کثیف هم کثیف گفته باشن به خاطر زیاد مقاومت کردنش باشه. احتمال داره اصلا این اسم هم که یا این صفتی هم که در این دوتا کسم گذاشتن به همین مناسبت بشه. و یکاد ان یکون هازا یسم و کثیفن و ذالک لطیفن به سبب اختلاف ما فی هازالمعنی مقاومت. چون در مقاومت مختلفن، یکی رو میگیم لطیف یکی رو میگیم کثیف. پس لطیف یعنی اونی که مقاومتش کمتره، کثیف اونی که مقاومتش بیشتره. البته احتمال دیگری هم هست که لطیف رو لطیف گفتن به خاطر باز بودن اجزاش از هم، کثیف رو کثیف گفتن به خاطر فشرده بودن اجزاش با هم. لذا ایشون به طور یقین نمیگه علت تصنیع این است، یعنی مقاومت است، تایلت رفت نمیکنه چیز دیگه باشه. خب حالا مسئله بشه از کردن از خارج که اگر این مسبوک اون دو عامل قبل را هم نمیداشت، همین عامل سوم کافی بود در این که حرارتش بیشتر به نظر برسد تا چه برسه به این که عامل های قبل و عامل های یک و دور هم داشته اضافه میکنه برای این عامل سه و رضا گرمتر به نظر میرسد. فلو کان المسبوک لیسه الزج، اگر مسبوک الزج نبود یعنی عامل اول رو که چسبندگی بیشتره نمیداشت و اکثر تشبسن لما یلام سهون داره الزج رو معنا میکنه این و اکثر تشبسن لما یلام سهون اکثر تفسیر بر الزجه همون عامل اوله. اگر مسبوک لزجتر و چسبنده تر نبود و تشبس و چسبندگیش با آنچه که او را لمس میکند بیشتر نبود، تشبس همی دوامش در آویختنش آویختنش به آن چیزی که این مسبوک رو لمس می کند بیشتر نبود، یعنی عامل اول نمی داشت. و لیس ایزن اشد و اجتماعا و اتحادن، یعنی عامل دوم را نمی داشت. در عامل دوم گفتیم که مسبوک اجتماع اجزایش و اتحاد اجزایش بیشتره، یعنی چون فشرده است لابلای اجزایش هوا دیگه نیست، دست وقتی که با این مسبوک آلوده میشه تمام سطح دست از این مسبوک پر میشه، در خلاف آتش که لابلاش هواست وقتی آتش روی دست وارد میشه تمام اون سطح دست پر نمیکنه، قسمتی رو آتش پر میکنه قسمتی رو هم هوا پر میکنه، پس اتحاد و اجتماع در آتش نیست ولی در مسبوک هست. حالا اگر این عامل دوم بود، حالا ایشون میفهمد اگر لیسه ایزن، یعنی اگر مسبوک علاوه بر این که لزج نبود اون اشد و اجتماعا و اتحادا هم نمی بود. پس عامل دوم هم نمی داشت. اما ثم کان قطعه، کتاب ما قطعتا داره غلطه، ثم کان قطعه فی مدت اطول، بعد قطع مسبوک ضمیر قطعه به مسبوک را می گرده، مسبوک میشه مفعول این مصدر، فاعلش هم یده، بعد ثم کان قطع الیده للمسبوک اینطور معنی میشه فی مدت اطول، ولی دست ما این چنین باشد که مسبوک رو در مدت طولانی قطع کند، چرا در مدت طولانی؟ لمقاومتهی، چون مسبوک مقاومت میکنه بیش از مقاومتی که آتش میکنه، یعنی مسبوک در مقابل یاد که میخواهد او رو قطع کنه مقاومتی بیشتر از مقاومت آتش داره، قطع تیمودن یا پاره کردن فرق نمی کنه، چون دست وقتی که مسبوک میاد مسبوک هم پاره می کنه، هم پاره می کنه هم تیم می کنه، و قطع منه تیمودن یا منه بریدن هر کدوم بگیری درست رو سمه منه کنه. و کان ثابتن لازمن غیره ها رو بن عن المماسه، این تفسیر طول مدت و مقاومت، یعنی هم عامل سومه، ثم کان قطعه فی مدت اطول، شروع به عامل سومه قطع مسبوکیت اون مسبوک را در مدت طولانی تر باشد، به خاطر اینکه مسبوک در مقابل این ید مقاومت میکنه، و کان این مسبوک ثابتا لازمن، یعنی لازمن للید غیره ها رو من عن المماسه، از مماسه فرار نمیکنه و این مماسه رو مدتی طول میده. خب لکفاه جواب لوه فلو کان المسبوک لیسه ارزد، یعنی عامل اول نمیداشت و لیسه ایزن اشد و اجتماعا، یعنی عامل دوم نمیداشت، اما ثم کان قطعه فی مدت اطول، یعنی عامل سوم نمیداشت، لکفاه ذلک، ضمیر کفاهو به مسبوک را میگرده، لکفا این مسبوک رو ذلک، یعنی همین طول مدت تماس کافی بود مسبوک رو در این که بتواند اثر بگذارد تأثیری اشد من تأثیر لطیف، با این که الزج نیست، با این که اشد و اجتماعا نیست، ولی همین اندازه که دوامش روی دست بیشتره و تا طول زمانی که روی دست باقی میمونه بیشتره، براش کافیه که بتونه در دست اثری بیشتر از آتش بذاره و به نظر دست گرمتر از آتش بیاد. به حسب نسب الازمنه، یعنی تأثیر شدیدتر میشه به حسب نسبت زمانها، یعنی چون زمان طولانی تره تأثیر شدیدتر میشه، نه که واقعا اون مسبوک خودش داغتر باشه. مؤثر قویتر نیست، در مسبوک مؤثر قویتر از نار نیست، دوامش و نسبت زمانی که بر روی دست مونده بیشتره، به این جهت گرمتر به نظر میاد. بعد یه توضیحی میده ایشون که این توضیح ما در جلسه گذشته تقریبا داشتیم. توضیحشون اینه که فرض کنید مسبوک نصف آتش گرما داشته باشه، وقتی که بر دست وارد میشه در یه زمان مساوی، اگر مسبوک بر دست بماند آتش هم بر دست بماند، در این زمان مساوی مسبوک نصف حرارت آتش رو به دست منتقل میکنه. نصف فرض مثال اینطوره، نمیخوام بگیم حالا حتما نصف داره، مثال میزنه بگیم با نصف داره با مثال میزنه. در زمان مساوی مسبوک نصف آتش در دست ما تأثیر میزنه. بعد ما این زمان رو برای مسبوک مضاعف میکنیم، که اصلا نه ما مضاعف میکنیم، مضاعف میشه به خاطر این که دست وقتی تو مسبوک رفت به این زودی از مسبوک رها نمیشه. دوام مسبوک بر روی دست ما در زمان بیشتری واقع میشه تا دوام آتش روی دست ما. پس زمان وقوع آتش بر دست در مسبوک مضاعف میشه، مضاعف میشه چند برابر میشه. حالا اگر دو برابر شد، اگر دو برابر شد، در زمان مساوی گفتیم که تأثیر مسبوک نصف و نصف آتشه. در زمانی که زمان در وقتی که مسبوک زمانش دو برابر بشه، تأثیر مسبوک با تأثیر آتش مساوی میشه، چون در زمان مساوی مسبوک نصف اثر رو میذاشت، در دو برابر زمان با نصف جمع میشه، میشه یک اثر کامل، یعنی درست میشه مساوی با اثر آتش. اگر زمان اضافه تر بشه دیگه از تساوی میگذره، مسبوک زاید تر از آتش میشه. همین توضیح بحث بر ازمنه است. به حسب ازمنه هر چقدر که شما زمان رو بیشتر کنید حرارت مسبوک بیشتر به نظر میرسه. در یه وقتی حرارتش مساویه با آتش به نظر میرسه، در بعضی تضعیف‌ها، تضعیف یعنی به چندان کردن ها، در بعضی مضاعف کردن ها حرارت مسبوک مثل حرارت آتش به نظر میرسه. از اون مضاعف ها که بگذاره مضاعف های شدیدتری بشه، حرارت بیشتر به نظر میشه. و چون که مسبوک دوامش از نظر زمانی چند برابر دوام آتش است، لذا چند برابر آتش میشود و قهرن بیشتر از آتش به نظر میرسه. اگه دو برابر آتش بود مساوی با آتش مثلا بود، حالا که بیشتره بیشتر به نظر میرسه. حالا دو برابر اینا من مثال دارم عرض میکنم، ممکن حالا سه برابر باشه. مثلا آتش مسبوک سلف آتش حرارت داشته باشه، اون وقت سه برابر زمان آتش اگر روی دست بمونه تازه مساوی با دست با آتش میشه. بعد بیشتر از سه برابر بشه بیشتر نظر نیست. اذ کان ذا اثر فی مثل زمان ملاقات لطیف اثر ما. کان ضمیرش به مسبوک برمیگرده، یعنی مسبوک صاحب اثر است، تأثیر میذاره در دست. در مثل زمان ملاقات لطیف اثر میگذارد، اثر ما یه اثری میذاره. مثلا ما فرض کنیم اثرش نصف باشه، نصف لطیف اثر میکنه. حالا فعضا زو افت زمان، اگر زمان تأثیر مضاعف شد، البته در مسبوک مضاعف شد، در نار نه، اگر زمان ملاقات مسبوک با دست مضاعف شد، یعنی تکرار شد، امکن ان یساویه فی بعض الاضعاف، ممکن است که این مسبوک با اون لطیف، لطیف یعنی نار، با اون لطیف در بعض از اضعاف مساوی باشد. در بعض از اضعاف یعنی مثلا اگه دو برابر شد، در مثال ما اگر دو برابر شد اثر این مسلوک یساویه، یعنی مساوی با اثر لطیفه فی بعض الاضعاف. حالا اگر اضاف زیده فی الاضعاف، اگر در زمان ملاقات مسلوک ما باز اضافه رو راه دادیم که از دو برابر هم گذشت، مسلوک دوامش بر دست ما بیش از دو برابر زمان دوام آتش شد، به ازازی دفل اضعاف امکنه ان یزید علیه، یعنی امکنه ان یزید مسلوک علیه بل لطیف، اثر مسلوک ممکنه اضافه باشد بر اثر لطیف. ولی این نه به خاطر اینه که واقعا لطیف اثرش بیشتر است، بلکه به خاطر این است که نه به خاطر این است که اون مسلوک دوامش بیشتر اثرش بیشتر است، بلکه به خاطر اینه که دوامش بیشتر، چون دوامش بیشتر شده اثرش بیشتر به نظر میاد. و رو و ما لم یکن زمان هل مضاعف مع عظم نسبتهی محسوس القدر. این عبارت توجه کنید، طبق توضیح ملا صدر توضیح میدم. فرض کنید زمان دوام مسبوک بر دست ما یک ثانیه است، نه یک ثانیه کمتر، یک ثالثه مثلا یا یک رابعه، خیلی کمش کنید. زمان مسبوک، زمان دوام مسبوک، نه زمان دوام آتش یک هزارم اینه، چون ما اون یک رابعه رو میتونیم تقسیم کنیم تا بی نهایت، هم بنابراین که فیزیک لایحه جذب نداریم، هر چقدر یه شیء ریز رو تقسیم کنیم بازم قابل تقسیم کردنه. حالا این زمان ریزی رو که زمان ملاقات مسبوک با دسته، این رو چند بار تقسیم میکنیم تا زمان ملاقات نار با دست حاصل بشه. زمان ملاقات مسبوک رو به دست آوردیم، یه چیز خیلی ریزیه، بعد این رو تجزیه میکنیم، این زمان رو از باب این که جز لایت هجرزان نداریم، زمان هر چی تقسیم بشه دانسته قابل تقسیمه. فرض کنید که حالا هزار بار تقسیم میکنیم، وقت یک هزارم زمان ملاقات مسبوک میشود زمان ملاقات آتش. وقت الان اگر حساب کنیم میبینیم زمان ملاقات مسبوک هزار برابر زمان ملاقات ناره، پس خیلی زمان عظیمیه، یعنی زمان ملاقات مسبوک خیلی زمان عظیمیه. با اینکه نسبتش نسبت عظیمیه، با وجود این خود زمان ملاقات مسبوک محسوس القدر نیست، چون داریم باز نسبت سنجی میکنیم، خود زمان رو ملاحظه نکردیم، زمان زمان کمیه. ما وقتی مقایسه کردیم دیدیم زمان بزرگیه، وقتی مقایسه کردیم در مقایسه با زمان ملاقات نا دیدیم زمان ملاقات مسبوک هزار برابره، هزار یه عدد بزرگیه. ولی وقتی آمدیم خود مسبوک و ملاقات شما ناجی کنیدیم یک رابعه از یک خامس هست، اینقدر کمی که قابل حس نیست. پس گاهی اینجایی می شود، نه که مقایسه می کنیم زمان ملاقات لطیف و کثیف رو، گاهی زمان ملاقات کثیف چندین برابر زمان ملاقات لطیف و یک نسبت خیلی بزرگی داره. اما این نسبت بزرگی اگر از مقایسه صرف نظر کنید، خود شما ملاحظه کنید، ببینید اصلا محسوس القدر نیست. همین مثالی که الان زدم، توجه کردید که چون جزء لایحه تجزا نداریم، زمان ملاقات مسبوک رو تقسیم کردیم به اجزایی و یک جزء اون ریز ریزش رو دادیم، قرار دادیم که زمان ملاقات نار باشه. بعد این وقت زمان ملاقات مسبوک شد هزار برابر زمان ملاقات نار، هزار برابر خیلی بزرگ شد. بعد آمدیم سر درباره خود مسبوک فکر کردیم، بدون مقایسه دیدیم زمان خیلی زیادی نیست، محسوس القدر نیست. پس اگر بخواد مقایسه بکنید به جایی میرسیم که زمان ملاقات مسبوک خیلی بزرگ میشه، ولی این بزرگی زمان رو در واقع بزرگ نمی کنه، بزرگی نسبته. یعنی این زمان مسبوک نسبت به زمان لطیف بزرگه، ولی خودش رو فی نفسه ملاحظه کنید بزرگ نیست، چون بزرگیش محسوس الفتر نیست. بله؟ تحلیل عقلی هم لازم نیست، البته اگر بتونیم تجزیه کنیم از در خارج که تجزیه میکنیم، اگر نتونیم یادتون هست که در سه ولایت اجازه هم گفتیم تا وقتی میتونیم جزء رو تجزیه کنیم، تجزیه میکنیم. وقتی نتونستیم واهمه مون شروع میکنه به تجزیه، اگه واهمه نتونست تجزیه کنه عاقله شروع میکنه، دیگه در عاقله تجزیه قطع نمیشه. بله، حالا میتونید با واهمه تجزیه کنید، میتونید با عاقله تجزیه کنید. ثانیه یک شستم دقیقه است، ثالثه یک شستم ثانیه است، رابعه یک شستم ثالثه است و هاجزا، و خامسه یک شستم رابعه است. خیلی دیگه کم میشه، ولی خب همین یک شستم رابعه که ما اسمشون میزنیم خامسه، اگر تو نسبت گیری بیاد شاید هزار برابر زمان ملاقات نار بشه، اما خودش فی نفسه کمه، چون فی نفسه کم محسوس القدر نیست. بله چیه؟ نه ثالث رابعه داریم. بله لغت نمیدونم، ولی در بله توی نهایت اینه هست. بله تو نهایت ثالثه داریم، رابعه خامسه این همه داریم، منطقه اون که رائجه دقیقه هست ثانیه، چون دیگه کوچکتر از این رو تقریبا در عرف رائج نیست، از گفته نمیشه، بلا ما ثالثه و رابعه اینه رو داریم. و ربما لم یکن زمانه المضاعف، زمیرا توجه کنید، زمان اون مسبوک، زمان ملاقات اون مسبوک، اون زمان مضاعف شده که یعنی چند برابر زمان ملاقات ناره، من ازم نسبتی زمین نسبتی به زمان برمیگرده، با این که این زمان مسبوک نسبتش خیلی بزرگه، نسبتش بزرگه ولی فی نفسه بزرگ نیست، این زمان مسبوک با ازم نسبت لم یکن محسوس القدر، زمان مسبوک با این که نسبتش بزرگه ولی خودش رو حساب کنید انقدر کوچیکی که محسوس القدر نیست، این اصلا قدرش حس نمیشه. لما تعریفه عبارت مولا صدر اینه، لأن المقدار القلیل غیر المحسوس یحتمل القسمه الى غیر نهایه، فزیادت زمان تشبس سویکر الیق الى زمان ملاقات نار مع ازمها رو با مالن یکن محسوس ها کنه، که من در طبق همین عبارتی که خوندم مطلب رو توضیح کرد. خب تمام شد، باید فرخط نوشته بشه، که کتاب فرخط ننوشته، نوشته فرخط؟ نه، کتاب فرخط. خب ایشون میفرماد که این اشکال مستشکل رو که گفته بود نار مسبوک رو گرم می کند و مسبوک از نار گرمتر می شود، خواسته بود بر ما اشکال کنه، ما به سه جواب جواب دادیم، یعنی گفتیم که در مسبوک سه تا عامل هست که مسبوک رو گرمتر به نظر می رساند، نه اینکه گرمتر باشد. ما به همین مقدار جواب اکتفا میکنیم، البته جواب و بحثی که در این زمینه داریم خیلی بیش از این است، منتها چون بحث طبیعیه ما در اینجا واردش نمیشیم، به همین مقداری که در اینجا مطرح کردیم کافی است، ما خواستیم فقط جواب اشکال بدیم، نخواستیم مطلب رو تصحیح کنیم، الا کسی بخواد تصحیح مطلب رو متوجه بشه باید به بحث طبیعیات مراجعه کنه، اونجایی که بحث به طور استقصا بحث شده، به خصوص بحث ما، به خصوص مبحثی که ما طرح کردیم. ابن سینا در اینجا ادعا میکنه که من بحث رو مستقصاتر از دیگران طرح کردم و این حرفش درسته، ولی در بحث طبیعیات نمیدونم من مراجعه نشده بله، اصلا ابن سینا میخواد بگه من نه این بحث رو، هر بحثی رو مستقصاتر از دیگران مطرح میکنه، چون میگه که به بحث دیگران مراجعه بکنید، به بحث طبیعت مراجعه بکنید، اگر میخواد استقصا کنید به خصوص به بحثی که من کردم، نه تنها در اینجا، در همه جا. و این تقریبا حرف درسته، ایشون میگه وقتی وارد مطلب میشه تقریبا تا عمر مطلب میگه، اولا تصورات رو میگه، ثانیا اونی هم که میخواد بگه کاملا دلزودش رو به هم میگه، کاملا مطلب رو تصحیح میکنه، هیچی باقی نمیذاره، اگرچه عبارتش سنگینه ولی بالاخره تا عمق مطلب رو میبره. همین تو هم اندازه شد
همه
با بله اندازه شد. اندازه رگ ها رو تقریبا اونجوری که مگه یادم نمیرسه، حالا درست غلط نمیدونم، ولی اندازه شد نیست چند ذرا. و من حتی هادل موزه ان یفصد ان یفصد بستن اکثر نونا بفتنه ها. هادل موزه یعنی این مطالبی که بر جواب این قائل دارم میگم، این همین بحث سویشه و نار و اینها چه هستن. در این موضع حق این است که بس بیشتری داده شود، اکثر ما و فخنا، لکن نهو، لکن این بس اولاست به صناعت طبیعیه. این ما اینجا بحث این بحث الهیه، بحث طبیعی نداریم. این بحث اولاست که در اینجا در این در طبیعیات به طور مصطفی بحث بشه. و این نمایت از نشکر هاونا قدر ما تنهلوه شبه و یز هر وجبه ها. اینجا واضح است که ما از این مباحث به همون اندازه که شبهه این قائل حل بشود و وجه این شبهه روشن شود بحث کنیم. لازمه شما به همین مقدار بحث کنیم، بیش از این مقدار دیگه وظیفه ما نیست، وظیفه عالم طبیعی است. ثم انشاء مستقسن ان یستقسی ذالک. اگر شخص دقیقی که میخواد همه مباحث رو به نهایت برسانه طالب باشد که استقصا کند این بحث رو، یعنی این بحث رو به نهایت برسونه. استقصاه من الاقوال المستقصا فی علم الطبیعه، استقصا کند این مطلب رو و طلب کند این مطلب رو از اون گفته های کاملی که در علم طبیعت آمده، و خصوصا ما افایت دهو من جهتنا، به خصوص مباحثی که چه بس رو از ناحیه خود ما مطرح شده باشه و او از ناحیه ما بیابه، که اگر به اون مباحث مراجعه کنه تفصیل بیشتری رو میابد. خب حالا فقط زهر با سرخطه، باز اون کتاب ما سرخط نمیشته، شما فقط نمیشته. بله کتاب شما هست، کتاب خوبیه. خب ایشون میفهم میخواد نتیجه گیری کنه از کل مباحث، یعنی این انقال قائلون که در جلسه قبل شروع کردیم با فعلا نجیب و نقول که ادامه شد این جلسه خوندیم یه تمام شد، دوباره برمیگردیم به بحث قبل از انقال قائلون. ما در قبل از انقال قائلون گفتیم که علت و معلول گاهی دوتا نوع هست، گاهی دوتا شخص از یک نوع هست. دو تا شخص از یک نوع رو تقسیم کردیم به پنج قسم، خوش به پنج قسم هم گفتیم. حالا ایشون میخواد خلاصه گیری کنه از احکام همین پنج قسم. اونجایی که نوعی علت باشد نوعی دیگر معلول باشه اونو در گذشته مطرح نکرد، الان دو فقط بعد مطرح میکنه. فقط اون پنج قسمی رو که در اون پنج قسم شخصی علت شخصی میشد اون رو مطرح کرد، پنج قسم رو خوش میشونم بیان کرد. حالا میخواد بگه که روشن شد که کجا معلول میتواند مساوی علت باشد، کجا میتواند مساوی باشد و گمان شده که حتی میتواند اذیت باشد، و کجا معلول باید حتما کمتر از علت باشه. این سه جا معلول شد. اما اونجایی که میتواند مساوی باشد جایی بود که فردی علت فردی می شد و این دوتا فرد در ماده و استعداد شریک نبودند، مثل این که ذوء شمس علت می شد برای ذوء قمر یا علت می شد برای ذوء زمین. اینجا گفتیم که ممکنه مساوی باشد، ذوءی علت بشود برای ذوء دیگر، در حالی که این دوتا ذوء ماده مساوی ندارند و استعداد مساوی ماده شون مساوی نیست، ممکنه در اینجا منفعل با فاعل مساوی باشه، ممکنه ناجه علا حسن میشه، مثل مثلا قمر مساوی نیست با ذوء شمس، ولی ممکنه مثلا فرض کنید که آتشی که مادهش کذاست با آتش دیگر که مادهش جور دیگر است مساوی باشه. اینو قبلا گفتم. اما اونجایی که منفعل میتواند مساوی باشد با فاعل و بعضی ها به نظرشون رسیده که حتی میتواند اذیت باشد، اونجاییست که استعداد منفعل استعداد تام باشه، یا اگرم استعداد به استعداد ناقصه اون مانعی که باعث میشود استعداد ناقص باشه باطل باشه. مثال زدیم به هوایی که آب رو تبدیل میکنه به یخ. وقتی یخ که منفعله مساویست با سرمای هوا و بعضی ها جمعان کرده بودن که یخ خنک‌تر است از خود هوا، که ما اون البته رد کردیم، گفتیم یخ اگر خنک‌تر است دو تا عامل برودت دارد، یکی طبیعت آب، یکی هم سرمای هوا. اون دو تا عامل جمع شدن یخ رو خنک‌تر کردن، و اگر یک عامل می بود، یعنی فقط هوا می بود، در این صورت برودت آب مساوی می شد با برودت هوا، با اینکه ماده هاشون مختلف بود، با اینکه ماده هاشون مختلفه ولی برودت ها یکی می شدن. اما اگر حالا می بینید برودت بیشتر شده، به خاطر اینکه در یخ دو تا عامل برودت داریم، در هوا یه دیم عامل داریم، که تلاشه کردیم ما این قول رو قبول نکردیم، ولی بعضی به نظرشون رسیده بود که منفعل می تواند قوی تر باشد از فاعل. در یه مواردی هم توجه کردید که گفتیم منفعل کمتر از فاعل است و نمیتواند برابر فاعل باشه. اون جایی بود که استعداد منفعل استعداد ناقص باشه، مثل این که آتشی آبی رو گرم میشه، که آب مانع از گرما داشت، همون طبیعت آب مانع از گرما بود، اون مانع باعث میشد که استعداد آب برای پذیرش حرارت استعداد ناقص باشه. اون وقت در چنین حالتی اگر ناری بر این آب مسلط میشد و آب رو گرم میشد، آب گرمتر از خود نار دیگه نبود. پس سه موضع رو درست کردیم و یه موضع بیان کردیم که منفعل میتواند مساوی باشد با فاعل. در این موضع دوم گفتیم میتواند مساوی باشد و جمان هم میشود که اذیت است از فاعل. در یه موضع هم گفتیم که حتما باید منفعل انقص باشد از فاعل. فقط ظهر من جمله هذه تفصیلات، از مجموعه تفصیلاتی که گذشت روشن شد موضعی که نظر نفیهه جمان میکنیم در اون موضع که انهوش همین است، یجوز و ان یتساوی الفاعل و المنفعل فیه، یعنی در اون موضع. البته فیه رو اگر برگردیم به معنایی که فاعل به منفعل میدهد خوبه، اما نداریم توی عبارت که این مرجعی، مگر اینکه مرجع رو از فهوای کلام به دست بریم، ولی در لفظ ذکر نشده. البته ایشون بعدا اون معنا رو ذکر میکنه. قبلا داشتیم در این معنایی که فاعل مفید است و منفعل مستفید است، آیا فاعل قوی تر است و یا منفعل میتواند مساوی باشد، میتواند اذیت باشد یا همیشه باید ناقص باشد. قبلا این مطلب رو در همون معنا مطرح کردیم، بعید نیست در اینجا فیه هم بتونیم به اون معنا برگردیم. البته به حاضر موضع برگردیم اشکال نداره. این چنین موضعی معلوم شد، گفتیم موضعی است که فاعل و منفعل در ماده و استعداد ماده شرکت ندارن. مثال هم زدیم به زو و زو یا چیزهای دیگه نظیر زو. و همچنین ظاهر شد موضعی که ظهر من جملت هذه تفصیلات، سه تا موضع، موضع اول گفتیم، دوم و ظهر موضعی که یظن فیه انه یجوز ان یزید علیه، یعنی یزید المنفعل علی الفاعل، اونجایی که گمان میشد که منفعل بر فاعل اضافه داره، اون رو ما ذکر کردیم، اونم روشن شد، که مثال زدیم به یخ و هوا، هوای سرد. و با سوم و ظهر موضعی که لا یجوز الا ان یقصر عنه، موضعی که جایز نیست مگر اینکه یقصر المنفعل عنه، یعنی عن فاعل، یعنی کم داشته باشه، ناقص باشه منفعل از فاعل، حتی مساوی هم نباشه. بله به موضع برگرده اشکال نداره، اگه به معنی برگرده خوبه، اما به موضع برمیگرده. مثل هر اسی خلال زالکیشو میفهمد در خلال این مطالب هم ظاهر شد که اگر اون معنایی که فاعل به منفعل افاده می کند اون معنا از صنف وجود باشد، ممکن نیست منفعل با فاعل مساوی شود تا چه برسد به اینکه اضافه داشته باشه. اینم روشن شد، این بحثی که ما داشتیم که آیا منفعل میتواند مساوی باشد یا زاید باشد، در صورتی بود که اون معنایی که افاده میشود از صنف وجود نباشه، قبلا گفتیم اگر صرف وجود باشه امکان نداره که منفعل مساوی با فاعل داشته باشه تا چه برسه به اینکه زاید داشته باشه. چرا؟ وجود رو قبلا داشتیم اول اوائل صرف اوائل همین صرف سالس البته به کتاب ما صفحه 269 صفحه 15 هم تقریبا یه صفحه از اول فصل به کتاب ما رد شده بود داشتیم فَإِنْ سَلَّمْنَا هَذِهِ الزُّنُونَ إِلَىٰ أَنْ نَسْتَوِينَ حَالَهَا سَاغَ لَنَا أَنْ نَقُولَ. این ان نقول شروع کردیم به بحث و ثابت کردیم در اونجا که اگر اون معنایی که افاده می شود وجود باشد ممکن نیست مساوی باشد منفعل مساوی باشد در اون معنا با فاعل تا چه برسه به اینکه اضافه داشته باشه. اونجا توضیح داد از خلال ذلك روشن شد کجاست ظرفی خلال ذلك یعنی در خلال جملت حاضر تفصیلات این مطلب روشن شد. از خلال شد کجا روشن شد؟ روشن شد که انهو و امکان کذالج انهو چنین است و امکان کذالج ولو وضع چنین است یعنی وضع این چنین است که در بعضی جاها منفعل میتواند مساوی شود با فاعل و در بعضی جاها جمان میشود که مافوق فاعل است و در بعضی جاها باید کمتر از فاعل باشه ولو وضع چنین است اما فوجود المعنا یعنی لاکن وجود المعنا فوجود المعنا من جهت نفس الوجود لا یتساوی فیه الفاعل و المنفعل. اون معنا وجود المعنا یعنی اون معنایی که فاعل و منفعل میدهد از جهت خود وجود اگر خود وجود باشد اون معنا خود وجود باشد لا یتساوا در اون معنا فاعل و منفعل بلکه منفعل حتما باید کمتر باشد. اذا لم یکن فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا بالعرض کما بیانا. این عبارت تلاشه کنید اولا معناش بکنم بعد بگم به چه منظور آمده. معنا روشن است معنا همونیست که فاعل و منفعل میده مثلا حرارت برودت حتی وجود اینا هم برای میدیم معنا معنایی که فاعل و منفعل میده این چه معنا وقت هر معنایی وجود هم داره مثلا وقتی حرارت میدهد یعنی وجود حرارت میده وقتی نار به آب حرارت میدهد میتونیم بگیم حرارت داد میتونیم بگیم وجود حرارت رو داد یعنی یک بار توجه میکنیم به نفس معنا یک بار توجه میکنیم به وجود معنا. اگر نفس معنا رو توجه کردیم دربارهش میتونیم بگیم که منفعل با فاعل مساوی است یا حتی گمان کنیم که اضافه بر فاعل دارد اما اگر وجود مطرح کردیم حق نداریم بگیم منفعل با فاعل مساوی است تا چه برسه به اینکه بگیم منفعل اضافه داره. اگر فاعل به ذات فاعل وجود شد اگر فاعل به ذات فاعل وجود شد به همین تعبیری که عرض میکنم دقت کنید نمیتوانیم منفعل را مساوی با فاعل بگیریم تا چه برسه به این چه زاویه بشه. اما اگر به ذات فاعل معنایی شد بالعرض فاعل وجود شد مثل این که مثلا فاعل حرارت شد بالعرض فاعل وجود حرارت هست در چنین حالتی این بحث پیش میاد که آیا منفعل مساویش یا زاید دارد یا باید ناقصش باشه. پس بحث در جاییست که اون فاعل به ذات مفید معنا باشد و بالعرض مفید وجود باشد. حالا اگر عکس شد به ذات مفید وجود بود بالعرض مفید معنا بود در چنین حالتی هرگز ممکن نیست که منفعل اضافه داشته باشد یا حتی مساوی باشد با فاعل. حالا یه برای توجه کنید؟ آقایی
هست
که اونجایی که معنی بیدید که هر حالا میرسیم. اجازه بدیم من این عبارت معنی کنم. از شدم دو تر استفاده از این عبارت میکنیم. در اون استفاده هایی که میخوام بکنیم فرمایش رو مطرح میکنیم. ازالم یکون فائلن یعنی ازالم یکون اون فائل فائلن للمعنا یعنی همون معنایی رو که افاده می کند به ما هو وجود المعنا، فاعل به ما هو وجود المعنا نباشد بالعرض. خوب عبارت توجه کنید، لم یکن بالعرض، این بالعرض مربوط به اون لم یکنه، لم یکن فاعلا لکذا بالعرض، فاعل به ما هو وجود المعنا نباشد بالعرض، یعنی فاعل به ما هو وجود المعنا باشد بالذات، بالعرض فاعل وجود نباشد، بالعرض فاعل وجود نباشد، یعنی بالذات فاعل وجود باشد. اونجا که بالذات فاعل وجود است لا یمکن ان لا یتساوا فیه الفاعل و المنفعل، اونجایی که فاعل وجود هست نفسات عبارتی خود فیکسر، یعنی نفی باید نفی رو وارد کنید در بالعرض نتیجه بگیرید ثبوت و بالذات، اینطوری میشه اذا لم یکن اون فاعل فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا بالعرض، یعنی بالعرض فاعل نباشد، فاعل لوجود المعنا بالعرض نباشد، بلکه فاعل لوجود المعنا بالذات باشد، یعنی بالذات وجود رو افاده کنه، بالعرض معنا رو افاده کنه. اگر بخواد بالذات وجود رو افاده کند حتما باید منفعل کمتر از فاعل باشد، حتی مساوی نباشد. پس از مفهوم عبارت، از مفهوم این عبارت در میاد، از مفهوم این عبارت در میاد که اگر فاعل معنا شد به ذات، این حالات مختلف ممکنه، میتواند مساوی باشد، احتمال بعضی احتمال میدن که زاید باشه، در بعضی جهان حتما باید ناقص باشه. اگر فاعل معنا شد به ذات و فاعل وجود شد بالعرض، ولی اگه خلاف این شد، فاعل وجود شد به ذات و فاعل معنا شد بالعرض، در این صورت حتما باید منفعل کمتر داشته باشه از فاعل. این مفهوم و منطوق این عبارت رو جمع کنیم، این است که کردن که حواشی این چنین فهمیدن که منطوق و مفهوم همین است که گفته شد. مرحوم استاد احمد علوی یه جور دیگه این عبارت رو فهمیده و یه جور دیگه استفاده کرده که هیچ بودی هم نداره که حرف ایشون باشه. البته در معنی اولی که عرض کردم این عبارت دنباله فقط زهر بود، همینطور هم است دیگه، از فقط زهر ما مطلب رو جدا شدیم دیگه، اصلا کاری به اون اعتراض قائل که میگفت آتش ضعیف تر است از مسبوک، اعتراض کاری اون اعتراض نداریم ما، از همون و من حق هذا الموضع دیگه بستیم دیگه، تمام شد. این فقط زهر عرض کردن مربوط است به ما قبل این قال قائلان، مربوط به اون ما قبل بود و همون که چه توجه شدیم همین تکه آمدیم پیش آمدیم بازم همون جور مطلب رو مربوط کردیم به ما قبل این قال قائل. مرحوم شد احمد این تکه رو مربوط میکنه به جواب از این قال قائلان، یعنی این تکه رو جدای از جواب نمیکنه و نظرش همینیست که الان به ذهن شما رسیده. مرحوم استاد احمد میگه که ابن سینا در اینجا داره توضیح میده که اثری که فاعل به منفعل میدهد در تمام موارد بدون استثنا وجوده، در همه موارد، اونجایی هم که حرارت رو میدهد وجود الحرارت میدهد، اونجایی که برودت میده وجود البروده میده و هاکذا، هیچ جا معنا نمیده، همه جا وجود میده، به ذات وجود میده، بالعرض معنا داره. این نظر ابن سینا است و این خب نظریست که صدره هم بعدن نوافق به همین نظر میشه دیگه، این نظر مترقی فلاسفه است. سید احمد میخواد همین رو از عبارت فعلی ابن سینا در بیاره، وقت برمیگرده با استفاده از این معنا به اون انقال قائلون میگه، به اون مترف میگه، میگه که اون جوابی که تو حالا به تو دادیم که گفتیم مسبوک سه تا عامل دارد که اون سه عامل باعث میشود که گرمتر از آتش به نظر برسه، اون جواب بنابراین بود که آتش به مسبوک حرارت میده. وقت بحث کردیم که حالا مسبوک مساوی نیست، کمتر داره، توضیح دادیم، زحمت کشیدیم تا ثابت کنیم که مسبوک کمتر داره. اگر حق رو بگیم، بگیم آتش به مسبوک وجود میده، وجود حرارت میده، اگر گفتیم وجود عرض دیگه اصلا نوبت این بحث ما نمیرسه. هیچ جا وجود منفعل بالاتر از وجود فاعل نیست. پس بنابراین وجود حرارت در مسموک نمیتواند بالاتر از وجود حرارت در نار باشد. پس اون بحث جوابی که به تو دادیم قبلا با این فرض بود که فاعل یعنی نار به مسموک یعنی منفعل حرارت بدهد که معناست، که غیر وجوده. اما اگر واقع رو بخوام ملاحظه کنیم که نار داره به مسموک وجود حرارت رو میده، طبق همون قاعده که میگیم اگر فاعل وجود دهد منفعل نمیتواند قوی تر باشد، در اینجا میگیم مسبوک نمیتواند قوی تر باشه دیگه. این مباحث چسبنده بودن مسبوک و اتحاد اجزا داشتن و دوام بیشتری دست داشتن اینا دیگه اصلا مطرح نمیشه. مرحوم سلامت از این عبارت این استفاده میکنه، البته استفاده سختیه، یعنی اینو به چسبونیم به جواب دوم سخته، ولی اون استفاده ایشون داره درسته که وجود فاعل وجود رو به منفعل میده، اون استفاده است درسته. اما این که حالا اینو دوباره جواب دومی بگیریم برای انقال قائلان یه مقدار سخته. یعنی میشه گفت از بحث اون انقال قائل ما بیرون رفتیم، دو مسئله برگشتن به اون، این خود این معلومه میخواد، ولی بالاخره اینم یه استفاده ایشون بوده. اذا لم یکن فاعلا للمعنا به ما هو وجود المعنا بالعرف کما بیناه. این کما بیناه یعنی بیان کردیم که کجا، که اگر بیان کردیم که اگر بالعرض باشد، اگر بالعرض باشه از بحث ما یه جوری بیرون میره. اینو دو جا بیان کردیم، یکی در دو صفحه و نیم به کتاب ما بعد از شروع فصل، چون کتاب شما اختلاف داره من اینجوری میگم، دو صفحه و نیم بعد از شروع فصل در کتاب ما صفحه 270 آخرین خط یه دنی مونده با آخر، ولی علل یجب، ولی عللو یجب انها نوع غیر نوع ها تکون، بله بله تکون و عللن لشیء المعلول ذاتیتن، تکون و عللن لشیء المعلول ذاتیتن که ذاتیتن از کدام قید علله، یعنی تکون و عللن ذاتیتن لشیء المعلول به قیاس علان و المعلول مطلقا، گفتیم علل ذاتی باشه علل بالعرض نباشه. اونجا بحث رو در علل ذاتی مطرح کردیم و گفتیم علل بالعرض بیرونه. دوباره در 34 خط بعدش در همون جایی که داشتیم نوعی رو علت نوعی قرار میدادیم، گفتیم که ناری میتواند علت ناری شود، بعد اینطور عبارت رو بودیم فعض اعتو برم این جهت نوعیه کانت حاضه الاله لنوعیه بالعرض، که سطح 271 بود به کتاب ما سطح 6 فعض اعتو برم این جهت نوعیه کانت حاضه الاله لنوعیه بالعرض. در این دو جا ما ذکر کردیم که اگر فاعل فاعل بالعرض نباشد بلکه فاعل فاعل به ذات باشد حکمشتیز. بنابر نظر سید احمد اینطوری معنا میشه، اذا لم یکن اون فاعل فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا بالعرف، اگر فاعل فاعل معنا بما هو وجودون نباشد بالعرف، رو قید لم یکن گرفته، ایشون هم قید لم یکن گرفته، اصلا به طور کلی باید قید لم یکن باشه، نه قید وجود المعنا بگیره، قید لم یکن. اذا لم یکن بالعرض یعنی کان بذات، عبارت اینطور میشه اذا کان اون فاعل فاعل معنا بذات، فاعل فاعل معنا باشد نه به ماهو معنا بلکه به ماهو وجود المعنا، بالعرض فاعل معنا باشد به ماهو معنا، بذات فاعل معنا باشد به ماهو وجود المعنا، که بذات میشه فاعل وجود، بالعرض میشه فاعل معنا. مرحوم سید احمد هم مثل ما معنا کرده، فرقی نداره، منتها اون برداشتش از این عبارت اینه که این عبارت میتواند جواب دوم باشد برای انقال قائلان و ما این برداشت نکرده و بلا سرحمت هم مثل ما داره معنی میکنه، مثل بقیه محسن داره معنی میکنه. تمام شد. یا تو نفک اولی که وارد بحث شدیم، اولی که وارد بحث شدیم این چنین گفتیم که ممکن است نوعی علت شود برای نوع دیگر و ممکن است شخصی علت شود برای شخص دیگر. اونجایی که شخصی علت میشد برای شخصی دیگر به پنج قسم تقسیم کردیم و احکام این پنج قسم هم گفتیم، اما اونجایی که نوعی علت شود برای نوع دیگر نگفتیم، حکمشو نگفتیم. الان میخوام بگیم اول نوع رو مطرح کردیم، بعدا شخص رو مطرح کردیم، اما حکم شخص رو با این که بعدا مطرح شده رو زیدتر گفتیم. حالا میخوام حکم نوع رو بگیم. در مورد نوع خیلی مطلب میشیم. اونجایی که فاعل و منفعل در نوع شرکت ندارند، نوعشون با هم فرق میکنه. تا حالا در نوع شرکت داشتن، شخصشون فرق میشه. اونجا شخص میدن یه شخص، ولی هر دو تحت یک نوع بودن. حالا میخوام بگیم که دو تا نوع باشن، یکی فاعل باشه یکی منفعل. همونطور که قبلا گفتیم حرکت علت میشد برای حرارت، حرکت نفسانی علت میشد برای حرارت، در حالی که حرکت نفسانی نوعی حرارت نوعی دیگر، نوعشون به هم یکی نیست. می فرمد که این دوتا رو نمی شود، این در چنین جاهایی که نوعی علت نوعی می شود نمی توان گفت که فاعل به منفعل معنایی می دهد غیر از وجود. چرا؟ چون اشتراک ندارن، اشتراک ندارن که بخواد معنایی رو بده. یعنی این دوتا در معنایی با هم شریک نیستن که بخواد اون معنای مشترک رو این علت رو معلوم بده. پس حتما در چنین جاهای علت به معلول وجود میدهد، یعنی حرکت به بدن وجود حرارت رو میدهد، در چنین جاهایی حتما باید وجود بده. توجه میکنید این یک مقدمه. پس در جایی که نوعی میخواهد علت نوعی شود، چون ما به اشتراک بین فاعل و منفعل نیست، نمیتوانیم بگوییم این فاعل اون مابل اشتراک به منفعل میدهد، چون در چیزی با هم شریک نیستن، نوعشون فرق میکنه. پس اصلا باید فاعل به منفعل وجود بدهد، فاعل باید به منفعل وجود بده. این یه مقدمه. الان گفتیم اونجایی که فاعل و منفعل وجود میدهد، منفعل نمیتواند قوی تر یا مساوی باشد با فاعل. در اینجا پس نتیجه میگیریم در جایی که نوعی علت نوعی میشود، منفعل نمیتواند مساوی باشد یا زاید باشد با فاعل. توجه شدیم دو تا مقدمه گفت، یکی اونجایی که فاعل و منفعل نوع باشند، اینو برگردون به جایی که فاعل به منفعل وجود میدهد. دوم از اون قانون کلی استفاده کرد که اگر فاعل و منفعل وجود داد، منفعل نمیتواند قوی تر از فاعل باشه. این کبرای کلی رو زمینه شد به این صغرا، نتیجه گرفت که در این جایی که نوعی علت میشود برای نوع دیگر، منفعل نمیتواند مساوی باشد با فاعل و همچنین نمیتواند قوی تر باشه. خلاصش این شد که در جایی که فاعل و منفعل دو نوعند، فاعل وجود میدهد به منفعل، و جایی که فاعل به منفعل وجود دهد، منفعل نمیتواند مساوی یا قوی تر باشه. پس در جایی که نوعی علت میشود برای نوعی، منفعل نمیتواند قوی تر یا مساوی باشه. این خلاصه بحثیست که ایشون در اینجا مطرح کرده درباره اون قسمی که نوعی علت میشود برای نوعی بیشه. ثم الفاعل ثم الفاعل و المبدع الذي ليس منفعله مشارکا له فی النوع ولا فی الماده. اون فاعل و مبدعی که منفعلش با خودش در نوع و در ماده شرکت نداره، نوعی علت می شود برای نوع دیگر که در نوع شریک نیستن با هم، نوعهاشون مختلفه. و این نمای شارکه به بچه ما فی من الوجود، اگر مشارکتی دارن در وجود مشارکت دارن، به بچه نیمه در وجود مشارکت داره، اونم موجوده اینم موجوده، اونتا اون وجود ثابت بر اینه. لذا وجودش قوی تره. کتاب ما داره ولیسه، ولیسه داره، واو درست نیست، نداری که واو؟ بله، نباید داشته باشه. ثم الفاعل و المبدا این رو مبتدا لیسه یمکن میشه خبرش، نمیتونه با واو بیاد. کتاب ما واو داره، باید خبرش خط بخوره. ثم الفاعل و المبدا چنینی لیسه یمکن ان یعتبر فیه حال معنایی که له الوجود. ما در چنین فرضی که مبدع نوع است، یعنی فاعل نوع است، منفعل نوعه، باید حال معنایی رو رعایت کنیم که خود وجود است، نه معنایی رو که له الوجود. یعنی باید اون چرا که فاعل و منفعل افاده می کنه در چنین مواردی معنایی بگیریم که خود وجوده، نه معنایی که له الوجود. غیر وجود رو ما مستفاد از فاعل قرار ندیم، خود وجود رو مستفاد قرار بدیم. عبارت توجه کنید، اگر فاعل و مبدع مشارکه با منفعل مشارکه در نوع نیست، لیسه یمکن که اعتبار شود فیه در چنین فاعلی اعتبار شود حال معنایی که وجود نیست ولی له الوجود هست. یعنی غیر وجود، غیر وجود نمیشه اراده کرد که بگیم غیر وجود رو داده، منتها غیر وجودی که وجود میگیرد در اثر عطا کردن به منفعل وجود میگیرد، صاحب وجود میشود. اینو نباید بگیم. چرا؟ لأنهما لیسا یشترکان فیه، زمیر فیه به معنایی که برمیگرده که له الوجود. لأنهما یعنی فاعل منفعل، چون دو نوع مختلفند، لیسا یشترکان در چنین معنایی که له الوجود، اشتراکی در معنای غیر وجود نداره. تا بگیم حالا فاعل به منفعل این معنایی رو که له الوجود است میده، صدقی فیه حال و اعتبار الوجود نفسه. فیه یعنی در این قسم که فاعل نوعیست، منفعل نوع دیگر، باقی مون که ما اعتبار کنیم خود وجود رو. یعنی بگیم اون چه که فاعل و منفعل میده خود وجود است، نه معنایی که له الوجود است. این مقدمه اول تموم شد. در این مقدمه اولشون تلاش کرد که بگه اونجایی که فاعل نوعیست و منفعل نوع دیگر، در چنین جایی معنایی رو که فاعل و منفعل میدهد نفس الوجود است. این مقدمه اول. مقدمه دوم وقت کان فی سائر ذلک، میخواد اون کبرا رو بیان کنه. در غیر این مورد، در غیر این مورد که نوعی علت میشد برای نوع دیگر، غیر این مورد کجا بود؟ اونجایی بود که شخصی علت میشد برای شخصی دیگه و پنج کس تقسیم شد. در غیر این مورد اگر فاعل وجود عطا میشد، اون فاعل نمیتوانست مساوی یا قوی باشد. پس در این مورد هم که فاعل داره وجود عطا میکند، اون فاعل نمیتواند مساوی یا قوی باشد. این قد کالا فی سائر ذلک حکم کبرای کلی رو داره. مقدمه دومه که به حالت کبراست، یا مقدمه اول که تقریبا حالت صغرا داشت زمین میشه، وقت نتیجه میده. وقد کان فی سائر ذلک، عبارت این مقداری دشواره، مطلب از خارج روشنه. یعنی در سائر ذلک، یعنی در بقیه جاها، غیر از این جایی که نوعی علت میشود برای نوعی، در بقیه جاها، یعنی در اون جاهای پنجگانه ای که شخصی علت میشود برای شخصی، این چنین بود که معنایی که میتوانست متساوی باشد یا زاید باشد، اگر رجوع داده میشد به وجود، دیگه نمیتونست مساوی یا زاید باشه. در قبل اینطور میگفتیم دیگه، در اون جایی که در موارد دیگری که شخص علت شخص میشد، میگفتیم اون معنایی را که فاعل و منفعل میدهد که ما میتوانیم مساوی فرضش کنیم یا میتوانیم زاید فرضش کنیم، اگر این معنا رو رجوع بدهیم به وجود، دیگه نمیتونیم مساوی یا زاید فرضش کنیم، حتما باید ناقص فرض کنیم. اگر در سایر ذلک این کارو میکردیم، در اینجا همینطور، در اینجا که دیگه احتیاجی به ارجاع نداره، در اینجا از اول معنایی که فاعل و منفعل میدهد وجوده، پس نمیتوانیم بگیم منفعل اضافه بر فاعل داره. وقد کانت فی سایر ذلک، یعنی در بقیه موارد، در غیر از این موردی که نوعی میخواهد علت نوعی شود، در موارد دیگر که شخصی علت شخصی میشدن، در اون موارد این چنین بود که ما کان من المتساویه، اون معنایی که از معانی متساویه بود، یعنی معانی بود که میتونست منفعل با فاعل در اون معنا مساوی باشد، یا زائد بر مبدا فاعل، معنایی بود که منفعل در اون معنا زائد بود بر مبدا فاعل. گفتیم این چنین معنای اذا رجع یا رجع الى حال اعتبار الوجود، اگر همین معنا رو برگردونی به اعتبار وجود، یعنی به جای معنا وجود معنا بذاری، کان المبدا الفاعلی غیر مساو له، مبدا فاعلی مساوی نمیشود با این منفعل، مساوی نمیشه. پس چه بشه اینکه کمتر بیاره، بلکه مبدا فاعلی حتی باید قوی تر باشه. چرا باید قوی تر باشه؟ لأن وجوده به نفسه این امتیاز رو دارد، فاعل این امتیاز داره که وجودش مال خودشه، اما وجود المنفعل من حیث ذلک الانفعال مستفاد از اون فاعله. پس فاعل وجود رو از منفعل نگرفته و منفعل وجود رو از فاعل گرفته، به همین اندازه فاعل اضافه دارد بر منفعل و منفعل کمتر دارد از فاعل. نه اعتباری نمیگه اعتبار کنیم، میگه اگه برگردوندیم به اعتبار وجود، برگردوندن برگردون واقعیه، اعتبار نمی کنه. یعنی اگر ما گفتیم فاعل به ذات معنا رو میده، اعتبار کردیم حال معنا، اگر گفتیم به ذات وجود رو میده، اعتبار کردیم حال وجود رو. اصلا چه احمد علوی استفاده میکنه از کلمات مصنف در جاهای مختلف و همچنین در اینجا که ایشون میگه به ذات وجود رو میده، اگر همگاهی گفته میشه که به ذات معنا رو میده، شاید تا خواسته مماشات با قوم کنه، یا الا نظر ایشون همون شما میفرمید این به ذات وجود میده. و وجود المنفعل من حیث ذلک الانفعال مستفاد منه، از این جهت که منفعل وجودش منفعل از اون فاعل است، مستفاد از فاعله. اصلا مستفاد از فاعله نمیتونه برابر با فاعل باشه، حتما باید ناقص تر باشه. در جایی که نوعی علت نوعی باشه نمیشه، در جایی که نوعی علت نوعی باشه وجود، وجود ببینید مثلا نفس محرکه ما میخواد علت بشه برای حرارت بدن ما، اصلا این که نفس محرکه ما واجد حرارت نیست که حرارت رو بدهد به بدن ما، چون نوعشون فرق میکنه، یه معنی مشترک بینشون نیست، وجود میده، یعنی وجود حرارت رو میده و خودش در وجود قوی تر است از منفعلش. چرا؟ چون وجود خودش را دارد در حالی که منفعل هنوز اون وجود نداره. منفعل وقتی صاحب وجود می شود که فاعل قبلا وجود داشته، از این جهت فاعل وجودش ممتاز است، امتیاز داره بر وجود منفعل، یا به تعبیر خودشون وجود فاعل به نفسه ولی وجود منفعل به نفسه نیست. وجود منفعل از این حس انفعال ها، مثلا بدن که بدن خودش وجود داره، این وجودش وجود انفعالی نیست، حرارتش وجود داره، حرارتش وجود انفعالی است، گفتیم این هیچ زالش انفعال نه اصل وجود، یعنی این نوع وجود اصل وجودش از این نوع نگرفته، یه حالتی رو پیدا کرده که وجود اون حالت رو از این نوع، از این نوع گرفته، از اون حیثی که منفعل میشه وجودش ضعیف کرده. ولی ممکنه مثلا منفعل وجودی رو که از این فاعل نگرفته قوی تر از فاعل باشه، وجود اون حالتی رو که از این منفعل از این فاعل گرفته نمیتونه قوی تر باشه، وجود اون حالت نمیتونه قوی تر باشه. ولی اصل وجود این منحصر از این فاعل روشن شد چیز میکنه که یعنی این منفعل ممکنه خودش یه وجود داشته باشه، منفعل بدن ماست، این خودش وجود داره و حرارتی رو هم که گرفته این حرارت وجود داره، پس این بدن ما در وجود حرارت منفعل شده نه در وجود خودش. در وجود خودش کار نداریم، ممکنه مثلا در وجود نفس قوی تر باشه، ممکنه ضعیف تر باشه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. در وجود اون معنایی که از فاعل گرفته و در همون معنا منفعل شده ضعیف تر از فاعله، در همون حس انفعال ضعیف تره. در اینجا من کردم شما ملاحظه میکنید که وجود رو، وجود حرارت رو نفس به بدن داده، نفس محرکه به بدن داده، ولی نمیگیم حرارت رو بده. چرا؟ چون نفس حرارت نداشت که بخواد بده، پس که اصل معنا رو نمیتونه بده، وجود رو میتونه بده، یعنی وجود حرارت رو داد. و وقت الان برای بدن ما دو تا وجوده، یه وجودی که او رو از عدم به وجود آورده، یه وجودی که به او حرارت داده، یعنی حرارت موجود شده به عنوان یک حس، یه وجود جوهری هم داره، به تعبیر بهتر یه وجود جوهری برای بدن هست که الان بدن با اون وجود موجود شده، یکی هم وجود کیف، وجود کیف برای این بدن هست. وجود کیف رو که وجود حرارت باشه، این نفس داده. نفس در وجود خودش قوی تر است از وجودی که به این کیف داده، و بدن در این وجود کیفی منفعل است، نه در این وجود جوهری. در این وجود کیفی که منفعله، وجود کیفی ضعیف‌تر از وجود اون فاعله. اون وجود قوی منشأ این وجود شده، پس اون وجود به نفسه هست، این وجود با انفعال حاصل شده. وجودی که با انفعال حاصل میشه ضعیف‌تر از اون وجودی است که با تأثیر، وجودی که تأثیر گذاره. خب تا اینجا ما بیان کردیم در هم در اون اقسامی که فاعل شخص بود، منفعل هم شخص بود، هم در این قسمی که فاعل نو بود، منفعل هم نو بود، در هر دو قسم بیان کردیم که وجود فاعل به ما این که مقدم است، دقت کنید، وجود فاعل به ما این که مقدم است امتیاز دارد در وجود منفعل چون مؤخر است. تقدیم و تأخیر رو ملاک امتیاز قرار دادیم، که او چون مقدم است یا وجودش به نفسه هست، و این چون مؤخر است یا وجودش گرفته شده از اوست، او قوی‌تر از اینه و این نمیتونه مساوی با او باشه. حالا میخوام از راه دیگر ثابت کنیم که وجود فاعل قوی‌تر از وجود منفعل است، بنابراین وجود منفعل نمیتواند مساوی با وجود فاعل باشه تا کفه به این که زائد باشه. از راه دیگر میخوام وارد بشیم. بیان مطلب اینه که اولا ملاحظه میکنیم که اختلاف وجودها به چیست، تا بفهمیم که فاعل وجودش مهمتر از منفعل در چی مهمتره. اختلاف وجودها گفته شده که میتواند به شدت ضعف باشد، یه وجود شدید یه وجود قوی ضعیف، و این تشکیک در وجود. ابن سینا میگه ما اینو قبول نداریم، بعضی گفتن ولی ما نمیپذیریم. آیت صدرا این قبول داره، صدرا تشکیک در وجود قبول داره، ابن سینا میگه ما قبول داریم. ایشون میگه من تشکیک در صدق مفهوم وجود، تشکیک و مشا در صدق مفهوم وجود قبول داره، نه در ذات وجود. در ذات وجود تشکیک و قائل نیست. بله، یعنی مفهوم که میخواد صدق کند به تشکیک صدق میکنه، مفهوم در یه جا با اولویت صد میکنه، در یه جا مقابل اولویت، چون تشکیک رو در مفهوم میبره. سعیشون در این که تشکیک در مفهوم بره، صد را میه تشکیک در مفهوم میاره بیرون، در خود مصداق هم تشکیک رو میبره، میگه خود مصداق هم تشکیک داره و علت صدق تشکیکی مفهوم وجود تشکیک در خود مصداقه. صد را اینه. حالا بالاخره ابن سینا میگه ما شدت و ضعف در وجود قبول نداریم، ولی اختلاف وجودها رو از یه ناحیه دیگه قبول میکنیم. از ناحیه تقدم و تأخر یک، استغنا و حاجت دو، وجود و امکان سه. از این سه جهت ما اختلاف وجودها رو قبول میکنیم، ولی اختلاف شدت و ضعف رو قبول نمیکنیم. بعد از این که این اختلاف رو توضیح میده، که میخواد ببینه که چرا در چه چیزی فاعل امتیاز دارد و منفعل در شدت و ضعف قبول نشد که امتیاز داشته باشه، میاد امتیاز در این سه تا دیگه، در تقدم و تأخر، همون سه تا حالا میگفتیم، بحث جدیدی نیست. در استغنا و حاجت ظاهرش جدیده، ولی ابن سینا میگه برمیگرده به همون قدیمی، برمیگرده به تقدم و تأخر. اینو باید عرض کنم چطور برمیگرده. بعد بود در وجوب و امکان، در وجوب و امکان بر نمیگرده، مستقلش جداش میکنه، میگه تا حالا بحث داشتیم، امتیاز میدادیم وجود فاعل رو بر وجود منفعل، یا به تقدم یا به استقلال. حالا میخوام امتیاز بدیم وجود فاعل رو بر منفعل به خاطر وجود. حالا یا وجود رضایت یا وجود برغیر. فاعل به منفعل وجود میدهد. بعضی فاعل ها هستن که به همه منفعل ها وجود میدهند و اون مبدا کله. بعضی هم به معلوم خودشون وجود میدهند. این مبدا اینه. مبدا این معلوله. معلول در هر حال، معلول در هر حال ممکن است، فی ذاته ممکن است که وجود رو دریافت کند. اما علت واجد وجود است، یا به ذاته واجد وجود است، یا از طریق غیری که این علت که این معلول نبوده وجود گرفته، حالا وجودی که گرفته داره به معلول میده. پس بالاخره وجودی که داره به معلول میده از معلول نگرفته، یا اصلا از هیچی نگرفته اگر مبدا الکل باشه، یا اگه از شیء صالح گرفته اگر مبدا الکل نباشه. علاوه بر این وجودی که فاعل داره به منفعل میده وجود دریافتی نیست، در حالی که وجود منفعل وجود دریافتی است و وجود دریافتی ضعیف داره. که این باز یه راه دیگری است برای اثبات این که وجود منفعل ضعیف تر از وجود فاعله و منفعل نمیتواند مساوی با فاعل یا از یه راست کنید. بسه راه دیگریش که طی میکنه که این راه تقریبا تا اول فصل بعدی طول میکشه. من مقدارش رو از خارج میگم، تفسیر میکنم، مقدارش میونه برای جلسه بعد احتمالا. اما اصل بحث همین بود که عرض کردم که ایشون میگه که در وجودها ما شدت ضعف نداریم، اختلاف به شدت ضعف نداریم، اختلافهای دیگه داریم، اختلافهای دیگر رو مطرح میکنه، دوتش رو به هم ارجاع میده، هر دو رو میگه ما قبلا بحث کردیم. سبونی که وجوب امکانه واقعی مونه از طریق وجوب امکان ثابت میکنه که فاعل اضافه دارد بر منفعل و منفعل نمیتواند مساوی باشد با فاعل. حالا تا هر جا بحث رسیدیم میخونیم، ولی اصل بحث همینه. ثم الوجود ملا اولیا عبارتش اینه، بد نیست که من بخونم. یورید اولویت الفاعل اولویت الفاعل مفید للوجود به اعتبار آخر غیر ما مزامل تقدم و تأخر. اون اولویتی گذشت از ناحیه تقدم و تأخر بود، غیر ما مزا میخواد یه راه دیگری برای اولویت درست کنه که وجود امکان باشه. چرا؟ به نفسه استقبال حاجت میگه، ولی استقبال حاجت رو به تقدم و تأخر برمیشه کنه. چرا بگیری؟ وجوده به نفسه لن و وجوده به نفسه یعنی مسرمیز و وجود المنفعل مستفاد اونه یعنی حاجت مندی. ادلا داره اون قبلی رو به حاجت و استقنا برگردنید یا تقدم و تأخر برگردنید. ما بیان میکنیم چون قبل هم میتواند تقدم و تأخر باشه، هم میتونه استقنا و حاجت باشه. بعد وجود و امکان رو مطرح میکنیم، وقتی یه سؤال میشه که مگه وجود و امکان با استقنا و حاجت فرق داره؟ خب اینم باید برگردنید اون قبلی ها. حاجت استغنا رو بگیریم به تقدم و تأخر وجود امکانم که بعد میگه به حاجت استغنا. بعد ما جواب بدیم نه، وجود امکان به حاجت استغنا برمیگرده و توضیح میدیم ثم الوجود به ما هو وجودون لا یختلف فی شدت و ضعف و لا یقبل الاقل و الانقص. به شدت ضعف اختلاف پیدا نمی کنه، یعنی قبول اقل و انقص نمی کنه. وجود یکسانه، که یکی قوی تر قلیل تر باشه یکی بیشتر باشه نداریم. که این دویشون البته متفقه، ولی ارشاد صحبه خلاف اینجوری که و این نمو یختلفی عدت احکام. وجود در عده احکام مخالفت داره، رهیت تقدم و تأخر یک، استغنا و حاجت دو، وجود این کاسه. ابتدا ایشون تقدم و تأخر رو بیان میکنه. یک کبرای کلی در مقاله چهارم خوندیم، در اون بحث تقدم و تأخر در مقاله چهارم یک کبرای کلی خوندیم که به طور کلی در هر سبق الهود این وضع داریم. للمقدمه للمقدمه ما للمؤخر و لیس للمؤخر الا ما هو کان للمقدم. یعنی مؤخر مقدم چیزی دارد که هنوز مؤخر اون چیز را ندارد، ولی مؤخر چیزی دارد که قبلا مقدم او را داشته. این یک کبرای کلی بود در هر تقدم و تأخر. مثلا فرض کنید که تقدم و تأخر به رتبه باشه، نه فقط به متأخر مثلا فرض کنید که متأخر باشه که گفتیم معیارشون وجود معیار تقدم و تأخر وجوده، میگیم که اون مقدم وجود دارد در حالی که مؤخر هنوز وجود ندارد، در علت ناقصه تقدم اون متأخر بود و معیار تقدم و تأخر وجود بود، یعنی اون مقدم وجود دارد در حالی که مؤخر وجود ندارد. مؤخر وقتی صاحب وجود میشود که مقدم قبلا موجود بوده. یا در زمان اینطور میگفتیم این زید در زمانی موجود شده که هنوز مؤخر موجود نشده، ولی مؤخر وقتی موجود میشود که وقت قبل اون مقدم موجود شده. در حسد یک کهرهای کلی داشتیم، این کهرهای کلی رو اینجا ایشون پیاده میکنه، میگن وجود برای علت اولا هست در حالی که للمعلول نیست، و برای معلول وقتی حاصل میشود که قبلا برای علت حاصل بوده. این بیان تقدم و تأخره که وجودی مقدم است بر وجود دیگر. اما فی تقدم و تأخر فإن الوجود کما علمت للعلت است اولا و للمعلول است ثانیا، یعنی وجود علت اولا وجود دارد در حالی که معلول ندارد، و معلول وقتی وجود میدارد که علت قبلا وجود گرفت. که در این چنین حالت میگیم علت مقدم است و معلول مؤخر. استغنا و حاجت رو هم استغنا و حاجت هم ایشون برمیگردونه به همین، میگه استغنا و حاجت در وجوده، علت که استغنا دارد در وجود یعنی وجودش را از معلول نمیگیره، پس اولا خودش وجود دارد، حالا یا خودش دارد یا از شیء ثالثی دریافت کرده. قبل از این که معلول وجود بگیرد علت وجود داشته، حالا یا از خودش داشته یا از غیر گرفته، اما لذا حاجتی به معلول ندارد. در وجود حاجتی به معلول نداره بلکه مستقیمه. اما معلول وقتی وجود میگیره که علت قبلا وجود گرفته باشه، پس حاجتمند وجود علت هست. میبینید بازم با این بیان استثناء برمیگرده به تقدم، حاجت برمیگرده به تأخر، که این وجود مقدم است و مستقیم، این وجود مؤخر است و محتاج. بعد میفرماد که اصلا به طور کلی این که کردن من اضافه کنم، به طور کلی مستقیم یعنی محتاجم الهی، محتاجم که روشنه، هر محتاجی مؤخر است از محتاجم الهی و محتاجم الهی مقدم است بر محتاج. پس محتاج مؤخر است از محتاجم الهی یعنی از مستقیم، و محتاجم الهی یعنی مستقیم مقدم است بر محتاج. میدونید که هر جا که شما مقدم رو گذاشتید مستقیم رو میتونید بذارید، هر جا که مؤخر رو گذاشتید محتاج رو میتونید بذارید. پس فرق ذاتی بین این دوتا نیست، بین مقدم و مستقیم و همچنین بین محتاج و مؤخر تفاوت ذاتی نیست، تفاوت اعتباری است. تفاوت فقط به اعتباره، یک جور اعتبار کردی اون مقدم مؤخر میگیری، یک جوری معتبر اعتبار کردی مستقیم محتاج میگیری. اما الاستغناء بالحاجه فقط علم تا که علت احتیاج ندارد، در برای اصل استغناء و حاجت رو معنا میکنه، کاری به ارجاعش به مقدم و مؤخر نداره. فقط علم تا که علت احتیاج ندارد در وجودش به معلول، پس مستقیم. بل یکون این علت موجودن به ذاته اگر واجب الوجود باشد، او به علت اخرى یعنی غیر از معلول اگر ممکن الوجود باشد، علی ای حال به معلول احتیاج ندارد، اگر هم احتیاج داشته باشه به شیء ثالث احتیاج داره، پس میشه مستقنی. ولی معلول چون وجودش رو از این علت دریافت میکنه میشه محتاج. بعد مصنف میگه هذا المعنى، هذا المعنى یعنی استغنا و حاجت یا تفاوت به استغنا و حاجت، قریب است من الاول، یعنی نزدیک به اون معنی اوله که تقدم و تأخر باشه. و این خالت اون فل اعتبار از نظر ذاتی به هم یکی هست و به اعتبار هم به هم فرق میکنن. شما یه وقت اعتبار میکنید تقدم و تأخر، یه وقت اعتبار میکنید استغنا و حاجت رو، ولی به هم فرقی ندارن. اما الوجود و امکان دیگه این تفاوت سوم است بین وجودها، بین وجود علت و وجود معلول. فقط من اشاره می کنم که وجود و امکان رو نمیشه به استغنا و حاجت برگردوند. این مصنف نداره ولی محسن داره، چون مصنف حاجت و استغنا رو با تقدم و تأخر برگردوند. حالا اگه ما وجود و امکان رو به استغنا و حاجت برگردونیم، حرف این رو میشه یکی، فقط میره اعتبار فرق پیدا می کنم. ولی محسن همچنین خود مصنف از بیانش پیداست که نمیخوان وجود و امکان رو به استغنا و حاجت برگردونه. ماشی اینطور میگه، میگه که استغنا سبب وجود است نه خود وجود. وجود عبارت از این است که شی مقتضی وجود باشد به نفسه، یعنی وجودش رو از غیر دریافت نکنه. چرا وجودش رو از غیر دریافت نمی کنه؟ چون مستقیم. پس استغنا سبب است برای وجود، چون مستقیمش واجب است. اما حاجت که تعلق به غیره مسبب از امکانه، امکان عدم استحقاق وجود عدمه، این سبب میشه برای حاجت. و سبب غیر مسببه، پس حاجت غیر امکانه. همونطور که اونجا استغنا سبب بود و وجود مسبب، سبب و مسبب فرق دارن، پس استغنا وجود فرق داره. بنابراین نمیشه امکان و وجود رو به استغنا و حاجت بازه کنه.